نار فرات سر خود را به داخل چاه فرو می برد و از اعماق قلب خود زجه می کرد، فریاد بر می آمد. این نشانی از تنهایی او بود که در چنین دنیایی کسی او را درک نمی کرد، عدالت او را نمی فهمید و حتی نمی توانست با حق و حقیقتی که علی نمونه آن است زندگی کند.
میمیرم برات علی، دورت میگردم علی، فداد میشم علی. امیرالمومنین کیه؟ من با کدوم زبونم بگم؟ با این زبون سرم الکنه، با زبان قلبم الکنه، با زبان دینیم کوتاست، آ زبان ایمانیم نسبت به صحت مقدسش قاصره. مگر یه زبانی خدا بدهد به پهنای فلک تا بتوانم علی جان یه ذره در فضائل تو سخن بگم.
خیلی حال خوبی شد. اصلا این جاهایی که من یه روزی های موحد بزرگوار فکر میکردم استاد به این که چرا خداوند در یک آیه از قرآن میگه که ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. چرا خداوند میگه این تذکریست برای کسی که قلب داره و اون وقت قلب رو در واقع کانون فهم معرفی کرده،
شهود.
بله، و شهود. در آیات دیگری که میگه لهم قلوبون لا یفقهون بها، عجیب، قلب که در تمام ادبیات عرب به معنای کانون احساس شناخته میشه. و تصورم این بود که حالا شما اصلاح بفرمایید غیر از این هست، که هر جایی که احساس ما با منطق صحیح گره بخورند، یعنی منطق اینقدر قوی باشه که و اینقدر به جان بنشیند که به اصطلاح احساس مناسبی رو بر بیانگیزد در مسیر اجرای اون حرف درست، انگار که قلب تازه قلب شده و تازه زنده شده. و توی این لحظاتی که گذشت شما این بزرگواری رو کردید با این معارفی که اشاره کردید و این ارتباطایی که بیان فرمودید، که آدم وقتی که همچین درکی از وجود امیرالمومنین و ارتباطش با حضرت حق میکنه، اصلا تمام وجودش پر از بهجت و سرور روحانی میشه.
قطعا عنایت خود حضرت امیر علیه السلام هست. در کافی کتابی داریم به نام کتاب الحجه و در اونجا بابی داریم تحت این عنوان که اعمال و کردار و رفتار انسانها در مشهد و در منظر و در معرض ائمه علیه السلام هست و اون بزرگواران یک عنایتی بر دلها دارند و خیلی از این اتفاقاتی که ما فکر می‌کنیم خودش اتفاق افتاده، نه، خودش اتفاق نیفتاده،
توجهی از جانب
معشوق هست. توجهی هست. شما فرض کنید که یه جشنواره مثلا میخوان یه فیلم خیلی مهمی رو اکران بکنن و بلیط هم نیست، به یه عده بلیت دادن و یه عده هم خریدن تموم شده و حالا یه عده اومدن و خیلی علاقمند میخوان این فیلم رو ببینن. خود کارگردان هم قراره که بیاد، کارگردان بسیار بزرگ مشهوری که اونجا حضور داشته باشه. چقدر همه دلشون پر میزنه که اینا هم یه جوری راهشون بدن برن اون تو. میاد این در اون در میزنه، میبینه این بلیت گیرش نمیاد، نمیتونه برد. یک مرتبه نگاه میکنه، میبینه این کارگردانه داره صداش میکنه جلوی اون همه شلوغی و جمعیت، میگه فلانی تو اینجا چیکار میکنی؟ بودو بیا اینجا، بودو بیا اینجا.
حالا با این کسا فکر بیانه که آشنایی وجود نداره.
آره، بعد این با هم اصلا رفیقن، آشنا هستن. بیا بیا تو، بیا پیش خودم، تو اصلا بلیط نمیخواد، تو مهمان ویژه من هستی، بیا تو. این دیگه پرواز میکنه، هم داره وارد میشه توی اون سالن، هم فیلمو میتونه ببینه، هم جلوی همه افتخار میکنه و هی میخواد به همه نشون بده ببینید منو صدا کرده، ببینید داره به من داره میگه بیاها بیاها. این عنایتی که اون کارگردان به این بنده خدا داره از خود اون فیلمه و سالونه و تماشا و اینا، از همه اینا دیگه یادش میره.
آره،
اصلا خود این رو میگه جذبش میکنه. شما تو آخر دعای ندبه یه جملاتی میخونید ما میگیم که وجعل صلاتنا بهی مقبوله و ذنوبنا بهی مغفوره و دعانا بهی مستجابا وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه و همومنا بهی مکفیه و حوائجنا بهی مقضیه.
این همه کارامون رو به واسطه او هست.
خدایا من چی میدونم نمازم نماز نیست؟ اصلا قبول کردن نماز دیگه برای من مهم نیست که نمازم رو قبول بکنی یا نکنی، اما به اون ملائکت بگو اینو به خاطر مهدی من نمازش رو قبول کنید. یعنی نه خودش نه نمازش این اصلا چی نیست، ارزشی نداره، اما این یه نسبتی با مهدی من داره، با
به جنابی که انتسبو، به اون جناب وقتی منتسب بشیم دیگه آبرو پیدا بکنی.
نمازم رو به روی او قبول بکن، گناهانم رو نگو که به تو دارم منت میذارم گناه تو میبخشم، به خاطر مهدی بگو این از یار اصلا این گناهاشو پاک کنید سری کسی نبینه.
بله.
دعای منو به خاطر او قبول بکن، رزق منو من روزی نمیخوام، اصلا چیزی نمیخوام، اما اگر چیزی به من میدی به گل روی او به من بده و حاجت منو به خاطر او بپذیر. گفت که به حلاوت بخورم زهر
که
شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمانم از اوست. اگه قرار او بیاد بالای سر من منو درمانم بکنه، ای عادتم بکنه، ای خدا همه دردهای عالم رو به من بده که اون طبیب بیاد بالای سر من، خوشا دردی که درمانش تو باشی. به خاطر اون طبیب، به خاطر اینکه یک لحظه روی او رو ببینه، حاضر همه دردهای دنیا رو به جان قبول بکنه.
یکی از چیزهایی که خیلی موقع ممکنه سوال بشه این هستش که مخصوصا ما شیعیان و علمای شیعه در بیان اثرگذاری که امیرالمؤمنین در واقع استقرار دین مبین اسلام داشتن، خیلی ها میگن که شما اصلا اغراق میکنید، مگر این همه مسلمانی که دور بر پیغمبر بودن، ولو اینکه بگیم حالا خیلی زیاد نبودن، ولی به هر صورت تعدادشون که خیلی بیش از یک نفر بوده، که
اونتون.
این همه افراد مختلفی که بودن، حالا با درجات مختلف ایمان، اینا مگه خلاصه هیچ کاری نکردن که این همه کار رو شما انتساب میدید به وجود یک نفر به نام علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الثنا؟ چطور هستش که همچین ادعایی میکنید شما؟ حتی توی شیعیان هم بعضا این سوال ممکنه پیش بیاد، یعنی این انحصار در واقع به دیگرانی که شاید با ما اختلاف نظر داشته باشن تو مبانی مذهبی در واقع نداشته باشه، واقعا چطوری همچین ادعایی از طرف ما پذیرفته است؟ این اغراق نیست؟
عرض کنم که خوشبختانه راجب خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب نمیشه همچین حرفی رو زد. این اگر ما بگیم که این تحول عظیم رو در عالم خلقت شخصی مثل حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وجود آورده، خب کسی اینجا بر ما خورده نمیگه که آقا تو ابلاغ میکنید.
یعنی اونجا اتفاقا یک نفر دقیقاً سرمنشأ به واسطه فیض حضرت حق، سرمنشأ تمام این اتفاقاتی که میافتد اتفاقا یه نفر بیشتر نیست.
بنابراین
یه نفر که حتی خداوند به جانش قسم میخوره.
دقیقاً. و هیچ کسی هم نمیشه با او قیاس کرد. بنابراین اینکه یک نفر منشأ آثار فراوانی در هستی باشه، در هدایت باشه، این استبعادی نداره. اگر کسی روحی داشته باشه که تالی تل و در ذیل وجود مقدس پیامبر باشه، هیچ بعید نیست که چنین آثاری و مواردی از او به منصه ظهور برسه.
یعنی اگر فیض حضرت حق باشه اون وقت این کار ممکن می شود،
و اما
حالا این در واقع دلایل عقلی بر این که یه همچین اتفاقی ممکن هست و اما دلایل عینی برای این که
اتفاق افتاده.
آره.
یه مقدمه لازمه که ما مطرح بکنیم. ببینیم که اساساً دین به چی نیاز داره. خب دین مجموعه قوانین، مقررات و معارفی است که بشر بدون اون نمیتونه به اون کمالی که خدا براش خواسته برسه. انسان بدون دین هم میتونه در دنیا زندگی داشته باشه، حتی ممکنه زندگی عقلانی، زندگی مرفهی هم بهش برسه، اما وجود بشر محدود به یک زندگی حتی مرفه و سالم نیست. انسان موجودی است بی نهایت، استعدادهای بی نهایت در او وجود داره. شکوفا شدن و به منصه ظهور رسیدن این بی نهایت استعداد نیاز به یک بستری داره که بتونه این استعدادها رو شکوفا بکنه. ببینید یک هسته اتم انرژی داره که ممکنه دنیا رو بتونه تخریب بکنه، یک زمین رو نابود بکنه. اما همینجوری این انرژی آزاد نمیشه، بستر میخواد. و این همه دانشی که در علوم هسته‌ای تبدیل به تکنولوژی میشه، همه اینا برای این هست که بتونن این انرژی رو آزاد و کنترلش بکنن. خود به خود این اتفاق نمیفته. انسان چنین چیزی است. انسان موجودی است که میتونه خلیفه الله بشه. خلیفه یعنی چی؟ خلیفه یعنی تمام کارهایی که مستخلفان انجام میده رو او انجام بده. خدا یکی از کارش میگه کل دنیا رو نگه داشته،
قیوم هست.
خلیفش باید بتونه این کار رو بکنه. انسان میتونه به اینجا برسه. خب رسیدن به این همچین جایی لازمش یک دین بسیار جامعی است. این دین باید به مردم برسد. البته صرف رسیدن دین هم کفایت نمی کنه. بعد این دین باید قدرت پیدا کنه، اجرا بشه، پیاده بشه، تا این بستر فراهم بشه که همه این فرصت شکوفایی رو پیدا کنن. نه اینکه یک مکتبی، خانقاهی، یک گوشه ی دنیا درست بشه بگن هر کی میخواد بیاد اینجا.
نه دیگه، باید کن دین کله لله.
هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. یا لیقوم الناس بالحق،
همه
مردم
بالحق،
نه یه نفر، دو نفر، سه نفر، همه. این لازمش اینه که چنین دینی جامع که فقط از خدا برمیاد که چنین دینی رو نازل بکنه، و کسانی باید باشن که این دین رو بتونن بفهمن، معرفی کنن و مردم رو به او راغب کنن و به کمک مردم این رو پیاده و اجراش بکنن.
بله.
خب این ادیان رو خدای تعالی پیوسته به خاطر لطفی که داشته فرستاده. آخرین هاش، بزرگترین هاش، دین حضرت موسی علی نبی نو علیه و علیه السلام، و بعد دین حضرت عیسی علی نبی نو علیه و علیه السلام.
تابعی از دین حضرت موسی بوده دیگه، و شریعت جدیدی به حساب نمی اومده.
حالا قاعده بوده، چرا که او به عنوان یک نبی اولوالعزم در اداد انبیاء اولوالعزم، بنابراین شریعت داشته، بنابراین دین داشته. حضرت مسیح علیه السلام، حضرت عیسی علی نبی نو علیه و علیه السلام آمد برای احیاء همین دین، برای نجات دین. دین آورد، شریعت آورد، کتاب آورد. اما چه اتفاقی افتاد؟ دینی که امروز شما به عنوان مسیحیت میشناسید اصلا ارتباطی به آنچه که حضرت عیسی آورد نداره.
یه فرصت کوتاه به اون بدید که بعد از محضر شما استفاده کنیم. تا اینجا شنیدیم که فرمودید که چه بلایی سر مکاتب قبل از در واقع دین مبین اسلام آمد و چه اتفاقی افتاد که تقریبا حتی آخرین ها و جزء بزرگترین هاشون که دیگه جامعه بشری هم رشد زیادی کرده بود و تمدن به نسبت پیامبران قبل رشد فوق‌العاده‌ای کرده بود، علم و فرهنگ و اینها رو به رشد جدی بود، ولی با این همه در قوم بنی اسرائیل و در پس از اون در دوره شریعت حضرت عیسی علیه السلام که اتفاقاتی برای این دین افتاد، هم در حوزه عوام که به صورت تابع خواصشون بودن، خواص هم که این بلاها رو بودن، و اما در دین اسلام که اتفاق افتاد. فرصتی رو میگیریم باز خدمت شما خواهیم بود. خب آقای محمد می‌فرمودید که در ادیان قبل از اسلام توسط خواص و با تبعیت عوام از خواص چه بلایی سر اون ادیان آمد و در اسلام؟
بله، من قبل از اینکه حالا وارد اسلام بشم این نکته را هم به عنوان تکمیل عرض کنم که قرآن کریم این تغییر و تحولات رو به گونه یاد می‌کنه که این ادیان چگونه به ضد خودشون تبدیل شدند، که می‌فرماید که ولما تقتلون الانبیاء بغیر حق.
عجب، اصلا چی شد که اصلا شما انبیاء خودتون رو به غیر حق کشتید؟
شما پیروان حضرت عیسی، پیروان حضرت موسی، پیروان انبیاء بزرگ الهی، پیروان حضرت ابراهیم علیهم السلام، به کجا رسیدید که کارتون به جایی رسید که کارتون شد پیغمبر کشی؟ البته اینا مباحث تاریخیه که داریم عرض میکنیم، والا امروز در دنیا میلیون ها نفر هستن مسیحی و تعداد زیادی یهودی با یا ادیان دیگر، که خیلی از اینها انسانهای شریف، بزرگوار و انسانهایی هستن که واقعا روحشون رو به شیطان نمی سپرند و انسانهایی هستن که به دنبال حقیقت هستن، انسانهای آزادهی هم هستند. قصد ما توهین به افراد و اشخاص نیست، یک واقعه تاریخی رو داریم مطرح میکنیم که کسی منکر اینا نمیتونه بشه،
که تو اگه کسی دنبال حق باشه اینها براش راه گشاست.
جناب آقای نصرآبادی، موقعی که این آیات نازل میشد یهود و مسیحیت در اطراف مکه و مدینه فراوان بودند،
درسته،
و همشون هم از اطراف فلسطین و مصر و جاهای دیگه آمده بودن،
هجرت کرده بودن، اصلا آمده بودن،
اومده بودن در انتظار پیامبر آخرالزمان بودند.
جالبه،
اینها اعتراضی نکردند وقتی که قرآن با اونا مهاجم میکنه، میفرماد که و یقتلون الانبیاء بغیر حق، یا به خودشون میفرماد فلما تقتلون الانبیاء، تقتلون الانبیاء،
نگفتن ما این کار نکردیم،
نگفتن ما این کار نکردیم، میپذیرفتن که بله بزرگان اونها، علمای اونها، روحانیت اونها به انحرافاتی کشیدوشن، از این اتفاقات هم افتاده. خب این اتفاقات افتاد، حالا اسلام آمد، شخصیتی مثل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و این دینم قراره دیگه دین خاتم باشه، جامعه باشه، دیگه بعد از این قرار نیست پیامبری بیاید. اگر همینطور رها بشه، آیا اون اتفاقات بر اسلام هم واقع خواهد شد یا نه؟
قطعا همینطوره، یعنی
من میخوام بگم که
بزرگترین خطر اتفاقا همینه،
فراتر از قطعا، چون در مورد ادیان دیگر بعد از اینکه این ادیان آمدن با اینها مخالفت شد و بعدن اون بلاها سرشون اومد، اما اسلام رو از قبل مترصدش بودن،
میدونستن یه همچین اتفاقی میخواد بیفته، تجربه هم که کرده بودن که بهترین مسیر همین هستش که به وسیله در واقع جا به جایی ارزش ها بیان.
لذا سه جبهه در برابر پیامبر شکل گرفت.
بله،
جبهه اول خاکریز اول مشرکین بودند.
بله.
که این مشرکین بت‌پرستان اینها کسانی بودند که این تعالیم رو با ماهیت دینی خودشون مغایر می‌دیدن و بدتر از اون با اشرافیتشون و ریاستشون و دنیاخواهیشون مغایر می‌دیدند. لذا در برابرش صف بستند مشرکین.
یک تکلیفشون کاملا روشن.
جبهه دومم عده‌ای از اهل کتاب و یهود و مسیحیان بودند که اینها هم نمیپذیرفت.
با منافعشون جور در نمیومد.
با اینکه قرآن میفرماید یعرفونه
کما یعرفون ابناءهم،
همونطور که اما منافعی داشتن که اقتضا نمیکرد که پیامبری از غیر از بنی اسرائیل ظهور بکنه به عنوان اون کسی که حرف آخر رو میخواد بزنه، عنوان دین خاتم و پیامبر خاتم.
یعنی انتظار داشتن که به هر صورت باز خودشون سرور و آقا
از بنی اسرائیل باشه. لذا قرآن میفرماد که
امیال مادی رو آخرش داشت.
ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله و قد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه. این ناس آیات قبلش رو ببینید، اهل کتاب به ویژه یهود هستند که اینها حسادت میکنند به ناس. این ناس کیا هستند؟ ام یحسدون ناسه، حسودان به این مردم حسادت میکنن. این مردم کیان؟ ادامهش فرمان آل ابراهیم. خب اونا هم آل ابراهیم بودن، چون بنی اسرائیل دسته. از نوادگان اسحاق و یعقوب و اونها هم از فرزندان حضرت ابراهیم هستن. اما این تفکیک نشون میده که این آل ابراهیم منظور بقیه آل ابراهیم هست. یعنی بنی اسرائیل خارج میشوند، بقیه که بنی اسماعیل باشن. جبهه از درون شکل گرفت به نام جبهه نفاق. شد سه جبهه، یک مثلثی تشکیل شد که این مثلث عجیبه که در تاریخ با همدیگه کاملا مرتبط بودن.
یعنی اتحاد استراتژیکی.
آقای نصرآبادی عزیز، در علوم قرآن یک بحثی است به نام آیات مکی و مدنی.
درسته.
میگن آیات مکی اونایی که در مکه نازل شده، آیات مدنی اونایی که در مدینه نازل شد. بعد اینا میگن مشخصاتی داره. یکی از ویژگی های آیات مدنی میگن بحث از نفاقه. یعنی هر جایی که بحث از نفاق بشه معلوم میشه که این آیات
مدنی است. بله، یعنی در مدینه نازل شده.
چرا میگن؟ برای اینکه نفاق جریانی است که در مقابل قدرت و حاکمیت شکل میگیره.
یعنی در مکه که پیغمبر هنوز در واقع تشکیلاتی نبود،
خودشو همرنگ نشون میده در حالی که همرنگ نیست. هدفش چیه؟ کسب قدرته.
درسته.
خب در مکه که قدرتی نبود، اتفاقا برعکس، هر کسی ادعای اسلام میکرد پدرشو در میآورد. در سختی، شکنجه، ناراحتی، حتی نواخر دیگه به کشتن رسید.
درسته.
که شهدایی تقدیم شد، جناب یاسر، جناب سمیه، اینها کسانی هستن که به خاطر اسلام شهید شدند.
یعنی دیگه یواش یواش حتی من ای برای اینکه بکشن مسلمان هم وجود
داشت. بنابراین اونجا معنی نداره نفاق شکل بگیره. اما با کمال تعجب سوره عنکبوت رو در خدمتش هستید.
بله.
آیات 10 و 11 بحثش راجب نفاق، به ویژه در آیه 11 که تصریح میکنه به نفاق.
درسته. آیه 10 و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس كعذاب الله.
یه عده‌ای هستن که میگن ما هم مؤمن، اما به محض اینکه سختی میشه قر میزنن.
هر وقتی اذیتی میشن در راه خدا، جعل فتنه الناس كعذاب الله.
ادامش
ولا ان جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم.
منتظر اون پیروزی هستن، منتظر شکوفایی اسلام، تسلط اسلام، که اگه اتفاق افتاد بگن که
ما با شماست.
اما
اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین. آیا نمیدونن که خداوند هاشو که در قلب همه عالم میگذره میدونن؟ میدونه ولی اعلمن الله الذین آمنوا ولی اعلمن المنافقین.
سوره مکیست ولی این آیات گفتن اینا مدنیست. خب. بعد میگیم چرا؟ میگن چون بحث از نفاق شده. بگیم پس شما دلیلتون اجتهادیه. این سه زل، سه مثلث، اهل کتاب به ویژه یهود، مشرکین و منافقین دست به دست هم دادند تا جلوی این دین رو بگیرند.
ممنونم از لطف شما.
من این نکته رو اضافه بکنم.
فرمایش کنید. به عنوان
ما فقط شمشیر علی رو در بدر دیدیم. در حالی که شمشیر علی در برابر سپاه مشرکین بود و خود سوره انفال اگر فرصت بود از آیات سوره انفال به شما نشون میدادم که خطر خود داخلی در همین ماجرای بدر به مراتب سنگین‌تر و خطرناک‌تر و شدیدتر از دشمنی بود که سفارایی کرده بود. شمشیر علی اون خطر رو دفع کرد، اما این خطر درونی چگونه دفع شد؟ این بسیار خطرناک‌تر بود. این نقش حضرت امیر رو تاریخ برای ما بازگو
می‌کنه. یعنی اون چیزی که در تو حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام ذکر می‌کنیم که پیامبر بت‌های سنگی رو شکست و از بین برد و بی‌آبرو کرد و حضرت ابوعبدالله در واقع بت‌های جاندار رو، اونها که خودشون رو داشتن قبله مردم قرار می‌دادن، شما می‌فرمایید که اصلا این مسیر بعد از پیامبر توسط وجود مقدس پدر بزرگوار از طب عبدالله علی
ابن ابی رویارویی با شرک رو که متجلی در وجود حضرت امیر بود، این رو اقرار میکنن، میپذیرن، برای اینکه یه چیز دیگه رو صداش در نیاد، و اون اینکه چگونه حضرت امیر این جریان نیرومند نفاق رو تونست جلوشو بگیره که اسلام منحرف نشه، این رو پاک کردن تاریخ ما، که اینجا حضرت امیر نقشش بسیار بسیار مهمتر بوده
و همیشه هم تو طول تاریخ اسلام این
و حتی بعد از پیامبر،
بله، بزرگترین مشکل پیامبر و جانشینان برحق ایشون موضوع نفاق بوده، که کما اینکه ما می‌بینیم در دوره‌هایی که امر رو دست ظاهر امر حداقل به دست این بزرگواران نیست، اصلا خبری از منافقین نیست، انگار که به قول علامه طباطبایی میگه اینها که یک شبه آدم نشدن از بینم که نرفتن، حتما منافعشون تعمیم
شد. 25 سال بعد دوباره یک مرتبه این
دوباره دفعه مشکل منافقین ظهور و بروز میکنه به اشکال مختلف، نه فقط به یک شکل. بسیار ممنون آقای موحد و خداوند نفس شما رو همیشه گرم نگه داره و ذهنتون همیشه نورانی در جهت نشر این معارف حق. بگو یا علی بهشت و بر خود بخر، یا علی خدا حافظ.
ایران را بشنویم. در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهانیست دگر یک نفرم، از هر چه که کون هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم تو فقط عشق، فقط عشق. عشق فقط عشق تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق
ایران را بشنوید.